این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
اکنون باید دست به کار شوید. به طور خلاصه این اصول موفقیت آمیز را به کار ببندید. الف، مقصد و هدف خود را دقیقاً مشخص کنید. از هم اکنون تصویری را که دوست دارید 10 سال بعد از خود داشته باشید ترسیم کنید. ب. نقشه 10 ساله خود را بنویسید. زندگی شما اهمیتی بیش از واگذار کردن آن به بخت و اقبال دارد. اهدافی را که می خواهید در میدان کار، خانه و اجتماع به دست آورید روی کاغذ بیاورید. پ. خود را تسلیم خواسته هایتان کنید. برای آنکه انرژی بیشتری برای کار پیدا کنید، برای آنکه کارها را به انجام برسانید و در نهایت برای آنکه طعم واقعی زندگی را دریابید، اهدافی تعیین کنید. ت. اجازه دهید هدف نهایی شما هدایتگر غریزه تان باشد. هنگامی که در هدف خود حل می شوید، در می یابید که تصمیم های درستی برای رسیدن به آن می گیرید. س. هدف خود را گام به گام پیش ببرید. هر کاری که انجام می دهید، هر چقدر هم بی ارزش به نظر رسد، آن را به منزله گامی به سوی مقصد نهایی خود تلقی کنید. جیم، اهداف 30 روزه خود را پیریزی کنید. تلاش روز به روز است که ثمر می دهد. چه؟ آماده تغییر مسیر باشید. تغییر مسیر تنها به معنای یک راه دیگر است و هرگز نباید به معنای صرف نظر کردن از اهداف اصلی تلقی شود. ه. روی خودتان سرمایه گذاری کنید. چیزهایی بخرید که قدرت فکری و کارایی شما را افزایش بدهد. روی تحصیلات و محرکهای فکری سرمایه گذاری کنید. فصل 13. رهبران چگونه می اندیشند؟ یک بار دیگر به خود یادآوری کنید که هیچ کس بی جهت زحمتی متحمل نمی شود تا دیگری را به موفقیت‌های چشمگیر برساند، بلکه افراد یا توسط همکاران و همردیفان خود و یا زیر دستانشان به مراتب عالی ارتقا داده می شوند. لازمه دستیابی به موفقیت‌های عالی و چشمگیر حمایت و همکاری دیگران است و از طرف دیگر لازمه جلب چنین حمایت و همکاری از سوی دیگران داشتن توانایی در رهبری است. موفقیت و توانایی هدایت دیگران به عبارتی ساده تر واداشتن افراد به انجام کارهایی که در غیاب مدیریت انجام نمی دهند لازم و ملزوم یکدیگرند. اصولی که در فصلهای گذشته برای دستیابی به موفقیت شرح دادم نکات با ارزشی در جهت کسب توانایی های رهبری است. در این مرحله می خواهیم 4 اصل یا قانون را که اختصاص به رهبری دارد بیاموزیم. این 4 اصل به ما امکان می دهد در هر شرایطی که هستیم، در لباس مدیریت، تجارت، کلوب‌های اجتماعی، منزل و خلاصه هر جا که انسانی یافت می شود، دیگران با دل و جان به خدمت ما برخیزند. 4 اصل یا قانون رهبری به شرح زیر است. الف، با افرادی که می‌خواهید تحت نفوذ خود درآورید تبادل اندیشه کنید. ب. از خود بپرسید انسانی ترین روشی که برای برخورد با این مسئله وجود دارد چیست؟ پ. به موفقیت بیاندیشید. به موفقیت ایمان داشته باشید و برای موفقیت بکوشید. ت. فرصتی برای خلوت کردن با خیش کنار بگذارید. تمرین کردن این 4 قانون متضمن نتیجه است و به کار بردن این قوانین در زندگی روزمره انسان را با رمز و راز واژه طلایی رهبری آشنا می کند. اکنون ببینیم چگونه. قانون اول در رهبری: با افرادی که می خواهید تحت نفوذ خود درآورید تبادل اندیشه کنید. تبادل نظر با مردمی که می خواهید رفتارشان را تحت کنترل درآورید شیوه اسرارآمیزی برای واداشتن افراد، دوستان، همکاران، مشتریان، کارمندان به انجام امور مورد نظر شماست. این 2 نمونه زنده را مورد بررسی قرار دهید تا به چگونگی این تأثیر پی ببرید. تد بی به عنوان نویسنده و کارگردان آگهی‌های تجارتی تلویزیونی در استخدام یک آژانس بزرگ تبلیغاتی است. زمانی که آژانس قراردادی را با یک مشتری جدید، یک تولید کننده کفش کودک امضا کرد، مسئولیت تهیه چند آگهی تجارتی تلویزیونی برای این تولید کننده به تد واگذار شد. یکی دو ماه پس از آغاز گسترده تبلیغات تجارتی، هیچ تغییر و تحولی در جهت افزایش یا میزان فروش در شعبه های فروش مشاهده نشد. بنابراین همه اذهان متوجه آگهی های تجاری تلویزیونی شد، زیرا در بیشتر مناطق تنها تبلیغات تلویزیونی مورد استفاده قرار می گرفت.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
نتیجه تحقیقاتی که روی چند بیننده تلویزیونی انجام شد نشانگر آن بود که حدود 4% از مردم معتقد بودند که این هم یک آگهی پر سر و صدای دیگر از یک جنس عالی است. 96% دیگر یا نسبت به آگهی بی تفاوت بودند یا آنکه به زبان ساده تر فکر می کردند لابد کاسه ای زیر نیم کاسه است که اینقدر تبلیغات می کنند. نمونه هایی از صدها نوع اظهار نظر به این قرار بود: غیر عادی است، آهنگش مثل آهنگ برنامه ساعت 3 نصف شب رادیو نیورلان است. بچه های من دوست دارند همه آهنگ های تبلیغاتی را از اول تا آخر تماشا کنند، ولی وقتی سر و کله آن کفش ها پیدا می شود یا می روند دستشویی یا می روند سر یخچال. به نظرم در این آگهی دارد بیش از اندازه غلو می شود. انگار یک نفر سعی دارد خودش را بسیار باهوشتر از آنچه هست نشان دهد. هنگامی که همه این اظهار نظرها گردآوری شده و مورد ارزیابی قرار گرفت، نکته بسیار جالبی مشخص شد. آن 4% افرادی که آگهی را پسندیده بودند، از لحاظ سطح درآمد، تحصیلات، میزان معلومات و علایق تا حد زیادی شبیه خود تد بودند و 96% بقیه در وضعیت اقتصادی اجتماعی کاملا متفاوتی قرار داشتند. آگهی های تد که حدود 20,000 دلار هزینه در برداشت به دلیل توجه صرف او به علایق و دیدگاه های خودش با شکست روبرو شد. او آگهی ها را بر مبنای سلیقه‌ای که خودش نسبت به خرید کفش داشت تنظیم کرده بود و نه شیوهی که بیشتر افراد در خرید کفش دارند. او آگهی هایی ساخته بود که از نظر خود او بسیار جذاب و موجه، ولی از دید عامه مردم نامفهوم و ناخوشایند بودند. البته اگر تد خود را در معرض افکار و عقاید توده افراد عادی قرار می داد و از خودش می پرسید اگر من جای بچه ها بودم چه نوع تبلیغاتی باعث می شد که به پدر و مادرم بگویم از این کفش ها برایم بخرند، نتایج می توانست کاملا متفاوت باشد. چرا جین در کار خرده فروشی با شکست روبرو شد؟ جین یک دختر 24 ساله باهوش، تحصیل کرده و جذاب است. او که به تازگی از کالج فارغ التحصیل شده بود به عنوان دستیار خرید پوشاک در یک فروشگاه چند بخشی که عموماً اجناس ارزان و متوسط را عرضه می کند مشغول به کار شد. او با توصیه های بسیاری به آنجا معرفی شده، حتی در نامه‌ای درباره او چنین نوشته بودند: جین دختر با استعدادی است که بلند پروازی و اشتیاق شدیدی به پیشرفت دارد و آینده درخشانی در انتظار اوست. ولی چنین آینده درخشانی دست کم در این کار برای او وجود نداشت. جین تنها 8 ماه مشغول آن کار بود و بعد کار فروش را به قصد ورود به شغل دیگری کنار گذاشت. من با مسئول خریدی که جین نزد او کار می کرد آشنا بودم. یک روز علت قضیه را از او پرسیدم. او گفت جین دختر خوبی است و ویژگی های بسیار خوبی هم دارد، ولی یک اشکال بزرگ در کار او بود. پرسیدم چه اشکالی؟ خب او تقریبا همیشه جنس هایی را می خرید که مورد علاقه خودش بود، ولی مورد پسند مشتری ها قرار نمی گرفت. او مدل، رنگ، جنس و بهای اجناس را با توجه به سلیقه خودش و بدون در نظر گرفتن وضعیت افرادی که از اینجا خرید می کنند انتخاب می کرد. هر وقت به او می گفتم که شاید این جنس ها مناسب فروشگاه نباشند، او می گفت اوه، حتما مشتری ها از اینها خوششان می آید. من که عاشق اینها شده ام. جین در خانه مرفهی بزرگ شده بود. او به گونه‌ای تربیت شده بود که همیشه طالب کیفیت خوب باشد. بهای اجناس برای او اصلا مطرح نبود و به هیچ وجه نمی توانست لباس ها را از زاویه دید مردمی که درآمد پایین یا متوسط دارند ببیند. به همین علت اجناسی که می خرید روی دستمان می ماند. نکته اینجاست. اگر می خواهید مردم کارهای مورد نظر شما را انجام بدهند، باید بتوانید مسائل را از دید آنها ببینید. هنگامی که از دیدگاه‌های دیگران آگاه می‌شوید، شیوه‌های هدایت رفتار و تحت نفوذ درآوردن آنها به تدریج پدیدار می‌شود. یکی از دوستانم که فروشنده بسیار موفقی است، به من می‌گفت که قبل از خریداری یک جنس، همیشه مدتی وقت را صرف این می‌کند که واکنش مشتری‌ها را نسبت به آن پیش‌بینی کند. گفت و شنود و تبادل نظر با شنوندگان باعث می شود که یک سخنران صحبت جالبتر و اثر بخشتری داشته باشد. تبادل نظر با کارمندان به کارفرما کمک می کند که دستورات مؤثرتر و قابل قبولتری بدهد. رئیس اعتبارات یک فروشگاه توضیح می داد که چگونه این روش به دردش خورده است.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
هنگامی که معاون مدیر اعتبارات این فروشگاه شدم، یک فروشگاه پوشاک متوسط، مرا مسئول رسیدگی به فروش‌های مکاتبه‌ای و گردآوری مبالغ معوقه کردند. لحنی که فروشگاه ما در مکاتبات خودش با مشتری‌ها داشت مرا بی اندازه دل سرد کرد. جملات آن نامه‌ها شدید اللحن، تلخ و تهدید کننده بود. وقتی که داشتم آنها را می‌خواندم فکر کردم خدایا اگر کسی چنین نامه‌ای برای من بفرستد دیوانه می‌شوم و هیچ وقت پولش را نمی‌دهم. از همینجا شروع به کار کردم و نوشتن نامه‌هایی را تمرین کردم که اگر یکی از آنها در خانه من بیاید مرا تشویق به پرداخت پول قبض‌هایی کند که مهلت پرداخت آنها سر آمده است. این کار نتیجه داد. با گذاشتن خودم به جای مشتری‌هایی که تأخیر در تسویه حساب داشتند، توانستم مبالغ جمع‌آوری شده را به حد نصاب برسانم. بسیاری از کاندیداهای سیاسی به خاطر آنکه نمی‌توانند خودشان را از دیدگاه یک رأی دهنده نوعی ببینند، در انتخابات شکست می‌خورند. یک کاندیدای سیاسی که برای احراز یک پست دولتی تبلیغات می‌کرد، با وجود آنکه کاملاً به اندازه رقیب انتخاباتی خود واجد صلاحیت بود، تنها به یک دلیل، با تفاوت قابل ملاحظه‌ای در آرا به رقیبش باخت. او اصطلاحاتی را به کار می‌برد که تنها برای درصد کوچکی از رأی دهنده‌ها قابل فهم بود. برعکس، رقیب او در هر جا به اقتضای حال و هوای شنوندگان خود طرز صحبتش را عوض می‌کرد. وقتی که با کشاورزها حرف می‌زد، اصطلاحات خودشان را به کار می‌برد. وقتی با کارگران کارخانه ها حرف می زد، از لغاتی استفاده می کرد که به راحتی برایشان قابل درک باشد. وقتی که در تلویزیون صحبت می کرد، یک رای دهنده نوعی را مخاطب قرار می داد، نه یک پروفسور کالج را. همیشه از خودتان بپرسید، اگر خودم را جای یک نفر دیگر بگذارم، نسبت به این مسئله چگونه فکر خواهم کرد؟ این سوال راه را برای اقدامات موفقیت آمیزتر هموار می کند. در نظر گرفتن علایق مردمی که می‌خواهیم رفتارشان را تحت تأثیر قرار دهیم، قانون فکری بسیار مؤثری برای کلیه مناسبات و مقتضیات است. سالها پیش، یک تولیدی لوازم الکترونیکی کوچک فیوزی ساخت که تحت هیچ شرایطی منفجر نمی‌شد. تولید کننده این محصول را معادل 1.25 دلار قیمت گذاری کرد و سپس برای معرفی آن با یک آژانس تبلیغاتی قرارداد بست. مسئولی که قرار شد کار تبلیغات را به عهده بگیرد از این پدیده جدید سخت به هیجان آمده بود. او تصمیم گرفت سراسر کشور را با تبلیغات گسترده‌ای در تلویزیون، رادیو و روزنامه‌ها پوشش دهد. او می گفت کاروبارمان می گیرد. سال اول 10 میلیون فیوز خواهیم فروخت. مشاورانش کوشیدند او را متقاعد کنند که فیوز یک کالای مصرفی عمومی نیست. ظاهر فانتزی و قشنگی ندارد و مردم موقع خرید فیوز تنها در این فکرند که ارزان‌ترینش را خریداری کنند. آنها پیشنهاد کردند چرا از نشریات منتخب برای فروش فیوزها به طبقات پردرآمد استفاده نمی‌کنی؟ همه این نظرات رد شد و آن تبلیغات گسترده تنها پس از 6 هفته به دلیل نتایج نومیدکننده منتفی شد. مشکل اینجا بود. مدیر تبلیغات به آن فیوزهای گرانبها از زاویه دید خودش، دید فردی با 30,000 دلار درآمد سالانه نگاه می کرد. او نتوانسته بود این محصول را از چشم بازار عام، قشرهایی با درآمد سالانه 4,000 تا 7,000 دلار ببیند. اگر خودش را به جای آنها قرار می داد، می توانست حکمت هدایت آن طرح تبلیغاتی را به سوی طبقات پردرآمدتر دریابد و مشتریش را از ورشکستگی نجات دهد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
قدرت خود را برای تبادل اندیشه با افرادی که می خواهید رفتارشان را تحت تأثیر قرار دهید افزون کنید. نمونه های زیر کمک شایانی به شما می کند. تمرینی برای تبادل نظر. موقعیت ها: برای دستیابی به نتایج عالی از خود بپرسید. 1. دادن دستوراتی در زمینه کار به افراد. با توجه به دیدن شرایط از نقطه نظر کسی که ناآشنا به کار است، آیا توانستم منظور خود را دقیقاً تفهیم کنم؟ 2. تنظیم آگهی های تجاری. اگر من یک مصرف کننده نوعی بودم، چه واکنشی نسبت به این آگهی نشان می دادم؟ 3. مکالمات تلفنی. اگر من جای دیگران بودم، چه تصوری درباره صدا و طرز بیان خود در تلفن داشتم؟ 4. هدایا. آیا این هدیه را تنها من دوست دارم یا او نیز این هدیه را دوست خواهد داشت؟ غالبا اختلاف سلیقه بسیاری وجود دارد. 5. نحوه دستور دادن. آیا همان گونه که دوست دارم کسی به من دستور بدهد، به افراد دستور می دهم؟ 6. تربیت کودک. اگر من کودک بودم، با توجه به سن و تجربه او، چه واکنشی نسبت به این نوع تربیت از خود نشان می دادم؟ 7. ظاهر من. اگر مقام مافوق من هم مانند خودم این گونه لباس بپوشد، چه نظری نسبت به او پیدا می کنم؟ 8. تنظیم متن یک سخنرانی. با توجه به خواستگاه و علایق شنوندگان، این ابیات را چگونه ارزیابی می کنم؟ 9. میهمانی. اگر من جای میهمانانم بودم، چه نوع غذا، موسیقی و تفریحاتی را بیشتر ترجیح می دادم؟ اصول تبادل اندیشه ها را به کار ببندید تا به نتایج مطلوب برسید. الف، وضعیت طرف مقابل را در نظر بگیرید. به عبارت ساده تر خودتان را جای او بگذارید. به یاد داشته باشید که ممکن است علایق، سطح درآمد، هوش و خواستگاه اجتماعی او تفاوت بسیاری با موقعیت شما داشته باشد. ب. اکنون از خود بپرسید، اگر من جای او بودم، چه واکنشی نسبت به این قضیه از خود نشان می دادم؟ منظور هر کاری است که شما می خواهید او انجام دهد. پ. سپس دست به اقدامی بزنید که اگر جای طرف مقابل بودید، موجب حرکت شما می شد. قانون دوم در رهبری. بیاندیشید به اینکه انسانی ترین راه برای برخورد با این مسئله چیست. شیوه رویارویی افراد نسبت به مسائلی که در رهبری پیش می آید متفاوت است. یک راه توجه به مقام ریاست است. یک رئیس کلیه تصمیمات را مستقلا و بدون مشورت با دیگران می گیرد. او از شنیدن نظرات زیر دستانش نسبت به قضایا خودداری می کند، زیرا شاید عمیقاً نگران آن است که حق با زیر دستانش باشد و این مسئله اعتبار او را در ریاست خدشه‌دار سازد. چنین دیکتاتورهایی چندان دوام نمی آورند. کارمندانشان تا مدتی احترام قلابی نثارشان می کنند، ولی پس از چندی هرج و مرج جای آن را می گیرد. بعضی از بهترین کارمندان کارشان را رها می کنند و آنها که می مانند دور هم گرد می آیند و علیه او دست به توطئه می زنند. نتیجه آنکه بازدهی سازمان دچار افت می شود و این مسئله مناسبات آن رئیس را با موافقش تیر و تار می کند. شیوه دوم برای رهبری اتخاذ برخوردی سرد و ماشینی است. گویی خود را مجری مقررات یک کتاب راهنما می بیند. شخصی که از این شیوه استفاده می کند با هر مسئله‌ای کاملا مقرراتی برخورد می کند. او متوجه نیست که قوانین، سیاست‌ها و نقشه‌ها تنها می توانند در حکم یک راهنما برای موارد معمول باشند. چنین رهبری با افرادش همانند ماشین رفتار می کند. غافل از آن که در نظر عموم مردم، برخورد ماشینی نه تنها رفتاری ناخوشایند، بلکه برخورنده ترین نوع رفتار تلقی می شود. مدیریتی که بازدهی را با رفتاری سرد و غیر صمیمی افزایش دهد، مورد پسند هیچ نظامی نیست. زیرا ماشین هایی که در این نظام کار می کنند تنها بخشی از انرژی خود را وارد کار می کنند. اشخاصی که به قله های رهبری دست می آبند شیوه سومی را به کار می گیرند که نام آن را برخورد انسانی می‌گذاریم.
این فایل که می‌شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.mieSuccess.com.